بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا. نشست امروز با موضوع ضرورت و نتایج دانشنامه در واقع برگزار شده. مهمانانمون آقای طارمی، مدیر علمی دانشنامه جهان اسلام، آقای دکتر فخر روحانی، دکترای زبانشناسی و استاد دانشگاه قم هستند. در ابتدای نشست آقای طارمی به بحث ضرورت و اهمیت دانشنامه در مفهوم کلی و در قسمت دوم نشست آقای دکتر فخر روحانی به ضرورت و اهمیت و نتایج دانشنامه اینترنتی در خصوص امام حسین علیه السلام میپردازند. آقای طارمی اگر ممکن هست شروع بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اولا من باید نشاط خودم رو از این شور و شوق نسل جوانی که به انگیزه های دینی فعالیت رو آغاز کردن کتمان نکنم و دلیل حضورم در این جلسه بیشتر فکر کنم آشنا شدن با این فعالیت پر نشاط و ذوق و حاکی از انگیزه و ذوق هستش. امیدوارم که آنچه را که در نقطه آغاز در نظر گرفته اید انشاءالله به بهترین وجه به ثمرش هم برسید انشاءالله. عرض کنم حضورتون که ما یه اطلاعیه دیدیم که برام فرستاده شده بود تحت عنوان ضرورت و نتایج دانشنامه تخصصی امام حسین علیه السلام. فارغ از اینکه حالا یه اشتباه در مورد بنده شده بود که سمت 10 سال پیش ما رو نوشته بودن، اون حالا در واقع اشتباهی بوده که پیدا کردن. من در سال 84 به بعد دیگه صدبه کتاب ماه نبودم، الان 95-96 الان فکر میکنم 12-11 ساله که بنده اون اصلا کتاب ماه دیگه تبدیل شده به فصلنامه نقد کتاب. اما این اطلاعیه که 5 کلیدواژه را کنار هم دیگه چیده، هم به نظر اومد که یه مدت این همین رو تحلیل کنیم ببینیم که دوستان چه کار میخوان بکنن. از دانشنامه‌ای صحبت کردن که تخصصی است و درباره امام حسین، و بعد از ضرورت و نتایج اون هم میخوان بهره‌مند بشن و اطلاع پیدا کنن. کار همین 5 تا واژه رو اگر تو این جلسه بشه بهش پرداخت، خودش کلی عرض می شود که توفیقه. اولا چون از من خواسته شد که راجع دانشنامه و ضرورتهاش و نفت دانشنامه صحبت بکنم، اجمالا این نکته رو عرض می کنم که یکی از قالب‌های ارائه دانش مجموعه های موضوعی است که از قدیم الایام علاقه به اینکه یک مجموعه همه آنچه را که در یک در دانش هست در اختیار بگذاره وجود داشته. پیشگام این کار هم ارسطو بوده است و در عالم اسلام ابن سینا و در عالم دیانت ما علامه مجلسی، و اینها همه به نحوی مجموعه های دانش را فراهم آوردند تا اینکه در حدود قریب به 3 قرن پیش اصطلاح انسایکلوپدیا یا دائره المعارف معادل عربی، اون که معادل بسیار دقیقی است، به معنای دایره همه علوم شکل گرفت و تدوین شد. آنچه که به نام دائره المعارف در فرانسه در 1750 تأسیس شد و یه داستانی بود. حالا ما دیگه وارد ماجرا نمیخوایم بشیم، به بحث کار شما برسیم. در دوره اخیر که حالا من شاید بهش بگم نسل پنجم دانشنامه نگاری جدید، در دوره اخیر به این نتیجه رسیدن که امکان تولید دایره المعارف به معنایی که اصحاب دایره المعارف در قرن 18 در نظر داشتند و بنیانگذاران علوم مثل ارسطو و در میان مسلمانان ابن سینا فکر میکردن که همه علوم میشه توی مجموعه درست کرد، مثل کتابه ارسطو که همه با همین نیت تدوین شده و شفای ابن سینا که به همین نیت تدوین شده، یعنی همه علوم رو، هفت تا علم اصلی رو در بر داره، از ریاضیات و از کنم که طبیعیات و شاخه های مختلف ریاضی، هندسه، نجوم، موسیقی و کیهانشناسی در عالم تحت القمر، فوق القمر، همه اینها رو تو یک مجموعه درست کردن که البته ابن سینا دیگه حکمت عملی نداره که ارسطو اون رو هم داشته. دیدن که اصلا دیگه انقدر دایره موضوعاتی که میشه محور یک بحث کار کرد گسترده شده که امکان تدوین دانشنامه تمام علوم وجود نداره. در دوره اخیر، تقریبا 40-50 سال اخیر، ما در نهضت نگارش کتب جریان‌های دانشنامه‌های موضوعی رو داریم می‌بینیم. در موضوعاتی که ما بهش کار می‌کنیم اب نداره که نام ببریم. مثلا ما در میان پیروان دین یهود ما دایره المعارف خیلی مهم جودائیکا را داریم. در میان مسیحی‌ها دانشنامه کاتولیک را داریم که یکیشه. دانشنامه کتاب مقدس داریم. معنای این حرف این است که بر محور یک موضوع همه آنچه را که به اون موضوع مربوط می شود گردآوری می کنند و یک جا تدوین می کنند در قالب غالبا الفبایی. در همه الان غربی ها برای شناخت اسلام چندین دایره المعارف تدوین کردن. یکیش عرض کنم که معروفه به نام انسایکلوپدیا آو اسلام که از 1913 اولین نسخه اون، اولین ورژنش شروع شد، در 10 جلد توسط مستشرقین نوشته شد. ورژن بعدیش در 1960 شروع شد تا 2005 تموم شد. الان ورژن سومش از همون زمان آغاز شده که در هلند چاپ میشه. دایره المعارف قرآن را باز همین در دوره اخیر غربی ها باز در همون مؤسسه لایدن، در شهر لایدن، مؤسسه بریل در آورده است که مثلا ترجمه شدن به ایران، ترجمه هم کردن در فارسی. دایره المعارف درباره قرآن، هر کسی در غرب بخواد بدونه راجع به قرآن چه چیزهایی بدونه، هر سوالی داره میره راجع به واژه های قرآن، راجع به اعلام قرآن، راجع به مفاهیم قرآن، راجع به سوره های قرآن، البته از منظر محققان غربی رایج الان هستش. در ایران هم به همون اقتضا این اتفاق افتاده و بیشتر از همه کشورهای این منطقه، یعنی هیچ کشور اسلامی اینقدر نه شجاعت داشته نه اینقدر همت داشتن که چنین کاری بکنن. در کشورهای اسلامی ما یک دایره المعارف سازمان دیانت ترک را داریم که عام اسلامی است که در 42 جلد منتشر شده. در پاکستان ترجمه دایره المعارف اسلام را داریم. اما در ایران در خصوص در این 30 سال اخیر به تعداد زیادی دانشنامه‌ای به ما موضوع گردآوری شده. چرا این کار را کردن؟ چون موضوعات زیادی هست که بر محور اونها اونقدر ادبیات فراهم آمده که بتوان اون مجموعه را تحت عنوان دانشنامه منتشر کرد. برای امام حسین علیه السلام، اگر قبل از این که این طرحنامه حضرات خونده باشم صحبت می‌خواستم بکنم، میگفتم که میتوان یک دایره المعارفی را فرض کرد که بر محور امام حسین شکل بگیره. چرا؟ برای اینکه امام حسین یک کاری در عالم کرده که ادبیاتی فراهم آورده که ادبیات، اون ادبیات خیلی خیلی گسترده‌تر از اونیست که حتی یک شخص معمولی، یک شخص، حتی آدمای خیلی بزرگ میتونن فراهم بیارن. یه واقعه‌ای در عالم اتفاق افتاده که همسنگ خود واقعه اسلامه دیگه، واقعه عاشورا، همسنگ به اسم پیامبره، به این دلیل که همونی رو که داشتن کنار می‌زدن دو مرتبه زنده کرده. بر محور امام حسین من هم جوری فهرستی که خواستم بگم که چه چیزایی میشه گفت، مثلا راجع خود شخص امام حسین، سوانح حیات اون حضرت، فرزندانشون، همسرانشون، اقداماتی که امام کردن در دوره پیامبر، در دوره یار، در دوره پیامبر که خوب خردسال بودن، در دوره امیرالمومنین سلام الله علیه، در دوره امام حسن، معارضاتی که با معاویه داشتن، با خلفات داشتن و امثال ذالک. خود واقعه عاشورا، مجموعه کنشگران واقعه عاشورا یک دریاست. فقط اصحاب امام حسین 83 نفرن، اونورم کنشگر داشته دیگه. یعنی شما از یزید بگیرید تا این ریز پیزاهایی که سنگ ریختن، دو عرض کنم که اونجا سربازاشون دارن، اونایی که حالا اسمشون هست کم نیستن، همه رو باید شناسایی بشه، معلوم بشه که اینا چه عقبه هایی داشتن، چه شخص آدمایی بودن، چرا این کارو کردن، موجبات وقوع واقعه عاشورا، پیامدهایی که داشته. در اکثر کتابهایی که علمای ما در طول تاریخ برای واقعه عاشورا نوشته، یکی از بحثاشون اینه که فی الحوادث المتأخرت عن شهادته یا عن موته، یعنی چه اتفاقی افتاد بعد از عاشورا، اتفاقاتی که تاریخ را تغییر داد. آنچه که یک کنشگری به نام معاویه داشت مسیر را طی کرده بود و آمد در سال 57 به مدینه و گفت دیگه تموم شد، دفن کردم، وقت یه واقعه تمام ماجرا را عوض کرد. خب وقتی که اتفاق میفته و موقع ماجرا را عوض میکنه، ادبیات درست میشه، بر محور و مطلب شکل میگیره. خب این یکی در بر محور عاشورا مرثیه سرایی شکل گرفته که از زمان خود، اگر نگیم از زهرا سلام الله علیها اولین نفر بودن، بعد از شهادت که قطعا دیگه مرثیه سرایی شکل گرفته، مرثیه های عجیب غریب بزرگ، سوکواری ها، آدابش، مراسمش، سبکش، تحولاتش، بس زیارت، کاروان ها، جریان های رفتن به زیارت سید شهدا، عجیبه، یک چیز تاریخ سازیه. یعنی شما در آغاز قرن 14 و اول چهارم، معذرت میخوام، قرن چهارم، یه مرتبه مثلا شیعیانی که تازه در محله کرخ بغداد گرد آمدن، که تازه دارن تو خودشون پیدا میکنن، اجازه میگیرن که بشن، یعنی اوایل غیبت صغرا، ابو خیر غیبت صغرا، و هنوز به زور دارن میگن ما هستیم تو اون جامعه بزرگ. اینها کاروان زیارتی دارن که بلند شن برن از بغداد به کربلا زیارت سید شهدا سلام الله علیه در نیمه شعبان، که خلیفه خبردار میشه که یه عده از این حنبلی ها ریختن میخوان بریزن و اینا رو لتوپار کنن، از بزرگان شیعه میخواد که این سفر رو امسال لغو کنید که نشود. یعنی اونجا شروع شده که اربعین اینجوری میشه، یعنی این یک سیره و همه اینا ادبیات داره، تاریخ داره و خیلی عجیبه. یا در حوزه تمدنی، حجم بناهایی که به نام امام حسین ساخته شده، از حسینیش بگیرید، امام باره بگیرید، عرض کنم حضور شما که مساجد بگیرید، مدارس بگیرید، همینطوری این پره دیگه. اونم منحصر به این حالا مناطق شیعه نشین ما که نیست، در خیلی جاها هست. حالا اگر مثلا یک کسی تعجب کنه که در ترینیداد یه عده ای از شیعیان هند که یه روزی مهاجرت کردن به رسم گذشته یه چیزی میدانن که روز عاشورا اتفاقی افتاده، یک نمادی رو درست میکنن و تابوتی رو حرکت میدن، بگیرید که اصلا نمیدونن، فقط میدونن که اجدادشون پیروی آقای بودن به نام حسین علی. اونو بگیرید شما تا بیایید توی، عرض کنم حضور شما که میدونم این در یزد ایران که این چی هستش، نخل برمیدارند و داستان ها و غذایه، کتاب هایی که نوشته شده یه داستانه. من خیلی خوشحال شدم که این عنوان شنیدم، که حالا فعلا با این خوشحالی بگم در ایران قرن هفتم عزاداری سید الشهدا روز عاشورا توسط حنفی ها انجام می گرفته. اولین مرثیه معروفه که گاهی حتی خیلی آشنیدن، ای قوم در این عذاب بگرید، بر کشته مصطفی بگرید، این یه شعر حنفیه، شیعه نیست. و خود اون شعر نشون میده که مراسم عزاداریه، برای اینکه میگه با گریه سخن نکو نیاید، من میگویم شما بگرید، یعنی مجلس بوده. وقت این شاعر عرض می‌شود که صوفی خراسانی، خراسان مهد حنفیاست دیگه، شیعه نبوده که. و از این قبیل ما خیلی داریم، خیلی داریم. حالا این که مثلا نویسندگان مسیحی لبنان مثلا وارد این ماجرا میشن که داستان درست میشه، اون اصلا یک ماجرای دیگری است. به هر حال کتاب‌ها، اشعار، نشانه‌های عاشورایی که خودش خیلی کار میتونه انجام بده، ماجرای حرم امام حسین و اتفاقاتی که براش افتاده، دونه دونش میتونه در این مجموعه دانشنامه‌ای مطرح بشه. آنچه که اظهار نظر راجع به امام حسین شده از منفی و مثبت، یعنی از یه فقیه مالکی که جسارت کرد و تعبیر کرد که قتل به سیف جده بگیرید شما، تا اینکه امروز مسلحان غربی همه میگن این کار، نمیدونم گاندی میگه من از اونجا یاد گرفتم چه کار بکنم، و قیام هایی که به نام عاشورا شده، از فردای عاشورا قیام شروع شده. یعنی در سال 63 که 3 سال از عاشورا گذشته قیام ها آغاز شده. کوفیایی که پشیمون شدن قیام توابین را انداختن. در مدینه واقعی حره واکنشی است به جنایت های اموی ها به دلیل اینکه با امام حسین کار را کردن و از این قبیل ها. کتاب ها عرض کنم حضور شما که بناها و خیلی چیزها، بنابراین حجم آنچه که میشون بر محور امام حسین شکل بگیره اونقدر زیاد هستش که دانشنامه‌ای در چندین جلد درست بشه. اما عرض کنم حضورتون که حالا از اینجا حرف خدا بزنم، اما مرد میخواد، شما ماشاءالله همه جوانید و من امیدوارم که این کار رو با این همت جوانیتون عرض و طولش رو هم در نظر بگیرید و واردش بشید، چون در اون طرحنامه‌ای که داده شد و من اینجا مرور کردم عددی رو دیدم که عدد برای من شگفت‌انگیز بود و زمانی رو دیدم که برای من شگفت‌انگیزتر شد، چون حالا دیگه بنده اسمم با دارالمعارف عجین شده و حدود 30 ساله که در این کار هستم، برام از کنم که برای شما آرزوی موفقیت باید بکنم. 50,000 عنوان، نمیگم 50,000 نیست ولی میگم خیلی گنده است، خیلی عرض کنم که پیمونه رو بزرگ برداشتن دوستان. جوانیه دیگه، جوانی آقا خیلی چیزا رو میکنه، خیلی با آدم انگیزه میده. کاش که ما هم جوان بودیم و پای شما قدم میزدیم. اما خوشحال شدم عنوان این پروپوزالتون که 50,000 تا عنوان بود برای من عرض کنم حضور شما که قابل تأمل بود. این تا اینجای داره شما رو هم بگم، بیام که واژه دوم رو هم توضیح بدم. اجازه میخوام از دوستان عزیزم که خیلی زحمت کشیدن، اما چون میدونن که من از اینکه جوان ها وارد این فعالیت ها میشن خیلی لذت میبرم، میخوام این تیکر رو بگم. نوشتن دانشنامه تخصصی. وصف تخصصی یعنی چی؟ اگر منظور این است که درباره امام حسین، یعنی تخصص به معنای این که درباره حضرت علی نیست، درباره طبیعت نیست، درباره عیسی مسیح نیست، درباره پیامبر نیست، درباره جانوران ایران نیست، درباره امام حسین، تو دانشنامه نگاری یه قاعده باید حتما رعایت بشه، حشو نداشته باشیم. میشه حشو، یعنی میشه نویه نیاد دانشنامه امام حسین. اما این وقتی هستش که آقایون میفرمایند که منظور تخصصیه، یعنی پژوهشیه، یعنی مبتنی بر مطالعاته، یعنی مخاطبای خاص خودشو داره، مخاطبای اهل علم داره. در اون صورت طراحی باید با اون شکل فکر بشه. کار زیر ساختش خیلی مسئله است. من به جرأت عرض میکنم حتی اگر از کارهای شده هم بخواید این زحمت رو بکشید، هنوز بیش از 10% از آنچه که شما میخواهید در اختیار، یعنی پژوهش شده نیست. کار بسیار خوبیه، ولی فقط این رو در نظر بگید، اگر تخصصی میفرمایید این رو در نظر بگید. البته میپذیریم که باید کار رو از مبنا شروع کرد. اگر میخواهیم دانشنامه هایی برای مخاطب های مختلف، نوجوان، توده، دانشجو، محقق، غربی، شرقی، عرب، فارس داشت تولید کنیم، قدم اول دانشجو تخصصی است. قطعا انجا باید شروع کرد. نمیتوان پژوهش نکرد و دانشنامه هایی برای هر کسی پیدا کرد تولید کرد نمیشه. اما دانشنامه تخصصی یعنی با وصف تخصصی به دوستان عزیزم عرض میکنم که خیلی لوازم داره، خیلی اختزاعات داره، خیلی کارا زیر ساخته میخواد، به این باید فکر کرد و مدیریت پژوهشیش بسیار مهمه و پژوهشگراش هم خیلی مهمه. اینو اجمالا عرض میکنم. نقدن توصیه‌ام اینه که در این باب یک راه میانه رفته بشود با یک ادبیاتی که از تجربه های کسانی که راه رفتن آغاز بکنین و دارالمعارف هایی رو، دانشنامه ای رو تهیه کنیم که افرادی که علاقه مطالعاتی دارند، علاقه مطالعاتی دارند نقطه آغاز باشه، محققان نقطه پایان باشه. ببینید نوشته برای مخاطب دانشجو با نوشته برای مخاطب مردمی که دوست دارن چیزی بدونن خیلی فرق میکنه. ادبیات کار نثر، نثر علمی که توصیه اونجا شده، نثر علمی اصلا برای کسانی که به قول امروزی اندرگرج ویتند اصلا سمه. این نثر مال دانشجوست و استاد و محقق و اینها. نمیتوان دانشنامه ای نوشت که هم اهل کوچه و بازار استفاده بکنن، هم تو هیئاتی که میرن خیلی هم با صفا عرض کنم که عزاداری میکنند بخوانند و هم مثلا محققان بخوان. نمیشود، کما اینکه شعرش هم نمیشه. ببینید شعری که برای مردم هیئت مثلا لباس فروش ها خونده میشود با شعری که برای جمع دانشجویی عرض کنم که امروزی ما آب خونده دو تاست. نمیتوان اون شعر اینجا خودش رو نمیشه اونجا خوند. دو ادبیات دو سطحه. اینو بهش فکر کنید. من فعلا پیشنهادم برای اینکه کار شما رو خیلی با اون همتتون تایید میکنم، من پیشنهادم این است که شما در طراحی اولیه مخاطبتون رو از آغاز کار علمی کردن، یعنی کسانی که نوگامند به تعبیر بنده، از نوگامان بگیرید تا منتهیان. برای منتهیان یعنی کسی که راه رفتن میخوان رفرنس بگیرن، میخوان به یه جای مراجعه کنن، کجا برن چیزی بخونن، برای اینها بعد اونام که چیزی یاد بگیرن. خب من نباید همش حرف بزنم، من فعلا درباره واژه تخصصی این ملاحظه رو عرض کردم. اگر دانشنامه عمومی است این واژه نیاد، اگر دانشنامه تخصصی است که میاد طراحی های ضروری برای این کار انجام بگیره و وقت با اجازه آقای کاشانی که مدیر این کار هستن باید عرض بکنم که 3-4 سال مطالعه زیر ساختی میخواد فقط، اگر اون کار میخواد بشه خیلی کار داره. یعنی لا ینبه و که مثل خبیر دانشنامه عرض کنم که خیلی دلنشینه وقتی که تمام بشود و آدم که نگاه میکنه کار تمام میشه میگه عجب کاریه، اما این راه رو برای که به اونجا برسه دیگه عرض کنم که گفت نه از تاک نشان میماده نه تاک نشان، باید با تدبیر رفت جلو و که به نتیجه برسه. بنابراین پیشنهاد فعلیم در تفهم این دارالمعارف تخصصی امام حسین این است که مطالعات زیر ساختی با جدیت انجام بگیره و البته برای اینکه در فضای مجازی آنچه را که فراهم آمده منتشر بشه در حد صرفاً یک منبع اطلاعاتی که آنچه هست هر جا بوده جمع‌آوری بشود و نه ارزیابی، نه نقادی، نه عرض کنم که حک و اصلاح، این کار انجام بگیره. من با این عرضم نمیخوام خدای نکرده خدای نکرده بگم نه، من در هیچ کاری نه نگفتم، همه کیانه که منو میشناسن میدونن، اما عرض میکنم با فرض با مسلم گرفتنی که این کار باید انجام بگیره و شما بسیار همت بزرگی کردید، کارهای زیرساختی را به نحوی انجام بدیم که انشاءالله مقصود خود شما هم به بهترین وجه حاصل بشه. من عذر میخوام که وقت شما رو گرفتم، این حرف رو زدم.
با تشکر از آقای تارمی راد، من فقط یه دو نکته رو جا داره بگم که ما حالا اون 5000 عنوانی که در خصوص دانشنامه مطرح کردیم مبنا بر این بودش که ما از آنچه که تا به حال در واقع نوشته شده و تألیف شده استفاده بکنیم و بعد زمانی که خلأهای موجود خلأها شناخته شد، حالا اون رو بریم به سمت پژوهش و ببینیم که چطور میشه اون خلأ رو پر کرد. و بحث دیگه هم که ما داشتیم، اون 5 عدد یه ذره بزرگ شده بود، بحث ترجمه بود دیگه، یعنی که ما مثلا به 100 زبان یه تعدادی مدخل و این خب یه رقم شاید عجیبی باشه و شگفت انگیزی بشه.
50000 زبده 50000 بود تو پروپوزال
50000 بله،
یعنی زبده 10 شده،
درسته،
به زبانهای مختلف.
بله بله
بله، این چون در توضیح اینا نشون نمیداد. حالا 5000 که خیلی خوبه، 5000 قابل فهمه. از اون 5000 هم همین ملاحظه هایی که عرض کردم اگه به همین دو مسیر انشاءالله بره. بله بله بله، این حرفای من اصلا معنای نشدنی نیست.
بله قطعا،
که آدم بدون کجا میخواد بره، یعنی ما بخوایم یه ساختمان عرض کنم که 1000 طبقه درست بکنیم، در ساختمان 1000 طبقه یعنی میخوایم برج میلاد درست کنیم. برج میلاد کار مطالعات زمینش و مطالعات مربوط به گودبرداری ها و انواع چیز و نوع مسائلی که خیلی کار بیشتر میبرده تا مثلا خود و طبقه که هر آدمی باید بر خودش بسازه دیگه.
فقط آقای تارمی اگر ممکن هست شما به بحث ضرورت هم اشاره بفرمایید، ضرورت در واقع احداث دانشنامه.
بله بله، ببینید من چون بنابود آقای دکتر فخرهانی بگم، من دیگه عرضی نکردم در ضرورتش، من اصلا هیچ انقلتی ندارم بلکه تایید میکنم. عرض کردم امروزه کتاب های مرجع جزء نیازهای اولیه مطالعات هستند. دور نیست این تعبیر را که بعضی از افراد صاحب نظر کردند، من جا تکرار بکنم که ظرف تمدنی حکومت ها و تمدن ها یکی از شاخص هاش دارت المعارف تخصصی درست میکنن. یعنی اگر شما میبینید که امروز این که من گفتم که این کاری که در ایران شده در جای دیگه نشده، این نشان دهنده اینه که اینجا از تمدنی یه تحول درش اتفاق افتاده. تولید دارت المعارف های تخصصی نشانه نیاز پژوهشگرانه و مراجعات پژوهشگران و ظرفیت های تولید این کار. ما امروز تو ایران دانشنامه های تخصصی مختلف داریم که تخصصی هست، دانشنامه هایی که در علوم قرآنی، در علوم عرض میشه حضور شما که در کشاورزی، در حالا رشته های مختلف، در دارالعلوم زنان، دارالعلوم معارف عرض میشه کتاب دارید، اینا نشون میده که اینا همه کشور ما کشوریه که توش شور و شوق و پویش علمی خیلی بالاست و این نشانه یک اوج، یک پویایی تمدنیه، به خصوص برای ما که در حوزه مربوط به ائمه علیهم السلام نگاه ها به سمتمون هست، ما باید این کار رو انجام بدیم. من در این تردید ندارم و به همین دلیل میگم که باید با تأملات کافی بریم. مراجعه به این کار اگر خوب باشه مراجعه بی‌نظیری خواهد بود، مراجعه بی‌نظیری خواهد بود. پس باید خیلی خوب باشه، باید خیلی دست اول باشه، باید خیلی عاری از نقص و کاستی باشه. ضرورتش اصلا درش تردیدی نیست. ببینید در سال 53 در ایران قبل از انقلاب مؤسسه که امروزه شده است مؤسسه سروش، یک مجله‌ای بود اون موقع تاش چاپ میشد به نام جلد تماشا، که یکی از همین آقایونی که بعداً توی چیزا هست سردبیرش بود. ولی تماشا مال فیلم و اینا بود دیگه، مال واسه به رادیو تلویزیون اون موقع بود. این مجله تماشا یک گرایش‌های توی این تیپای امروزی و توی جریان‌های مثلا علوم اجتماعی روشن فکری و اینا، گرایش‌های به اینکه مردم شناسی دینی، نه معنی اعتقاد دینی، اولین کار مهمی که اینا کرده، یک کار مهم می‌کردن این بود که یک کتاب شناسی امام حسین درست کردن. یعنی اینقدر مورد سوال بود، زودتر از خود اسلام، زودتر از عرض کنم حضور شما که ائمه دیگه. امام حسین تنینش تنین خیلی متفاوتیه، خیلی متفاوته. و بنابراین هر کسی که با اولین آشنایی ها رو با تشیع پیدا میکنه، یکی از سوالاش که امام حسین کی بود، چه کار کرد، چیه اصلا، بنابراین باید این کار بشه. باید این به همین دلیل مسئله خود آثاری که به نام امام حسین فراهم اومده، اون آثار متفاوت با آثاری که در مورد دیگران فراهم اومده. خیلی رقم‌های عجیبه، مجموعه شعری، همین مجموعه فرهنگ شعر عاشورایی که حالا چاپ شده، یا موسوعه امام حسین به عربی که در اومده، نشون میده که حجم ادبیات موجود چقدر. منتها باز عرض میکنم این کار باید با یک مطالعات زیرساختی دقیق انجام بگیره، خوب جلو بره که به اون ضرورت هایی که به اون دلایل شکل گرفته انشاءالله به همون نتایجی که میخواد برسه.
خیلی متشکرم آقای طارمی. ما در بخش دوم نشست به تمایزات دانشنامه اینترنتی میپردازیم، از بیانات آقای دکتر فخر روحانی استفاده میکنیم. آقای دکتر اگر ممکن هست.
بسم الله الرحمن الرحیم و بین اسنین، صلی الله علیه و عبد الله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. ابتدا باید عرض کنم خدمتتون که کاش که جناب آقای حاج آقای جامعه دکتر طارمی این قسمت به عصرم ارائه می فرمودن مطالبو که بنده به نوبه خودم در واقع شاگردی می کردم در محضر ایشون و تجربه ایشون استفاده می کردم، ولی دیگه حالا چون فرمودی تقسیم باد بشه چشم، یه بعضی از تیترایی که نوشتم اونها رو عرض می کنم خدمتتون. مقدمتا این عرض بکنم خدمتتون که یکی دو سال پیش که شاید کمتر یا بیشتر، یه روزی تو کتابخانه حرم امام حسین در کربلا با یه دوست عراقی که استاد دانشگاه کربلا نشسته بودیم و داشتیم صحبت می‌کردیم، اون یه تعبیری به کار برد بر من خیلی جالب بود و هیچ وقت از ذهن من بیرون نمیره. گفت میدونی در ادبیات عرب به امام حسین چی میگن؟ گفتم چی میگن؟ گفت میگن ملهم الشعرا، یعنی الهام بخش شاعران. بعد به من اینو گفت، گفت در تاریخ ادبیات عرب کمتر شاعر میتوان پیدا کرد، گفت شاید 4-5 نفر باشند در کل تاریخ ادبیات عرب که راجع به امام حسین شعری از اونها به دست ما نرسیده، نه اینکه نگفتن، به دست ما نرسیده. این دوستی که عرض میکنم خدمتتون، ایشون چون من واقعا سالهاست میشناسم و مرتب ما با هم دیگه ارتباط داریم، مسئله اینه که البته جناب آقای دکتر طارمی رو بهتر میدونم، من در حوزه مطالعات عاشورایی به زبان انگلیسی فقط کار میکنم. من هر چقدر مطالب رو نگاه میکنم از قرن 17 هم 18 هم میلادی به این ور نگاه میکنم، معمولا مستشرقان شیعه رو با عاشورا میشناسن و این خیلی جالبه. اینا هر وقت میخوان اسم ببرن شیعه، میان اونایی که تو عاشورا عزاداری میکنن، اونایی که به زیارت کربلا میرن، و این واقعا باید عرض کنم خدمتون که افتخار بزرگ است برای شیعه. نکته که اینجا هست این که البته من یه طرح اولیه بر صحبت امروزم آماده کرده بودم، ولی در خلال این بحث من کم کم اسم کردم اون طرح اولیه کم کم داره به هم میریزه، من طرح دیگه به ذهن من رسید، اون رؤوس مطالب رو نوشتم عرض میکنم خدمتتون. ببینید در مورد بحث دانشنامه، همونجور که جناب آقای دکتر طارمی فرمودند، واقعا همینه مسئله دانشنامه رو اهمیت شما در اینجا میبینیم که حتی مثلا دانشگاه مثل دانشگاه آکسفورد چیلدرنز انسایکلوپیدیا منتشر میکنه، یعنی دارت المعارف کودکان منتشر میکنه. به عبارت ما دارت المعارفی که در حد فهم بچه های مدرسه ابتدایی چاپ میکنه، که حالا بعضیش ترجمه شدن به فارسی، بعضیش هم دکتر فکر میکنم الگو برداری شدن، نمونه های اونها به فارسی بازسازی شدن، نمیگم دقیقاً همه ترجمه شدن، ولی خب بعضی جا از اون الگو و از اون طرح استفاده کردند اینها. شما از دارت المعارفی که برای دانش آموز مدرسه ابتدایی داره شکل میگیره عنایت بفرمایید نوشته میشه تا دارت المعارف هایی که دیگه اساتیدی که در دوره دکترا سر کلاس میرن یا استادایی که استاد راهنمای رساله های دکتری هستن، اونها به اونها رفرنس میدن یا به دانشجوهاشون میگن که به اونها رفرنس بدن. پس ما میبینیم طیف دارت المعارف خیلی بزرگه، یعنی واقعا همه جا شما باید جدی بگیریم. این به اون معنا نیست که اون دارت المعارفی که بر اون دانش آموز مدرسه ابتدایی نوشته میشه خدا نکرده باید مطلبی توش ازش تعمدن غفلت بشه یا گفته نشه، بلکه برای هر کدوم مطابق فهمشون و بخشی از اون واقعیت بود گفته بشه. حالا اگه شما تو اینترنت هم سرچ بکنید ببینید خیلی راحت پیدا میکنید که از موضوعاتی که شاید اصلا ضرورت اولیه‌اش هم پیدا نشه شما میبینید که تو کشورهای دیگه انواع اقسام دارت المعارف رو دارن. آقای دکتر تارومی تجربهشون خیلی بیشتر از اینه. من تجربه کوچیکی از در مورد خودم فکر میکنم حدود 12 سال پیش بود که یکی از کشورهای اروپایی برای یک کنفرانسی من رفته بودم. تصادفا همون روز اولی که رسیده بودم یک کتاب فروشی بود که نزدیک همون دانشکده بود که کنفرانس میخواست برگزار بشه، من رفته بودم اونجا یه سری بزنم. میدونستم کتاب فروشی خیلی بزرگی هم نبود، خیلی جالب بود مثلا چند جور دارت المعارف گلکاری و نمیدونم فرض بفرمایید که این گلهایی که آدم لب مثلا در پنجره میخواد بذاره تو آپارتمان، اینا مثلا انسایکلوپدیا درست کرده بودن. حالا همش هم انگلیسی نبود، به زبانهای محلی خودشون بود. ولی ببینید واقعا گستره کار چقدر زیاده. من میخوام عرض بکنم خدمتتون که وقتی ما میبینیم که در مورد گلکاری و تزیین و دکوراسیون داخل منزل اونا دارت المعارف دارن و از آخرین یافته‌هاشون استفاده میکنن، در مورد امام حسین صد البته نیاز وجود داره ما این کار رو انجام بدیم. نکته ای که میخوام عرض کنم خدمتتون این است که حدود فکر میکنم نزدیک 2 ماه پیش بود حدودا، در یعنی در واقع تقریبا میشه گفت که همون ایام تحویل سال تحویل نوروز بود، نوروز امین 96، که بنده یه سفری به کربلا مشرف شده بودم و اینها جلسه بود، یه روزش نجف بود یه روزش کربلا بود، بعد 2 روزم برای یه کار دیگری من آمده بودم نجف، چون بخش تحقیقاتی حرم امام حسین علیه السلام توی نجف مستقره، حرم در کربلا است اون بخش تحقیقات توی کربلا توی نجف مستقره. یه جلسه گرفته بودن که لازم بود من 2 روز اونجا باشم. اونا صحبت می‌کردن به من میگفتن که حرم امام حسین دست 2 تا مجموعه دارت المعارفی داره و هر کدوم دست کم 50 جلد و پروپوزالشون داده بودند و اینها. خود پروپوزال اونها وقتی که تحقیقش اومدم هر کدومش یه کتابچه بود، یه کتاب یعنی واقعا تفصیلی کار کرده بودن و میگفتن بعضی این موضوعات امکان تقسیمات در واقع بیشتر هم توش وجود داره و اینا. میخوام عرض بکنم خدمتتون که شما وقتی میخواید این کار رو انجام بدید حتما با یه سری از کارهایی که حرمین شریفین کربلا یعنی حرم امام حسین السلام و حرم از ابوالفضل که اونا غالبا به عربی کار رو انجام میدن حتما با خبر داشته باشین. کما اینکه من موقعی که در جلسه تو کربلا بودم من بهشون گفتم شما حتما با کارهایی که ما در ایران انجام میدیم خبر داشته باشید و یقینا هم بهشون گفتم شما با سری تیم‌های تحقیقاتی برای کشورهای دیگه بفرستین از تحقیقات مشابهی که در کشورهای دیگه انجام میشه استفاده بکنید. حضور مبارک شما که یکی از نکاتی که اینجا وجود داره و امروز میخوام اشاره بکنم خدمتتون، این مطلبی که میخوام عرض کنم خدمتتون، هنوز کتاب روش در نیامده در دنیا. این که عرض میکنم یه طرح تحقیقاتیه، یه پروفسور انگلیسی از دانشگاه آکسفورد انگلیس اخیراً یه ایمیلی به من زد و من گفت واقعا شما رو بحث عاشورا کار میکنی، ما میخوام شما در فریم ورک نظریه جدید ترجمه ای که دانشگاه آکسفورد میخواد بیاد بیرون با دیتاهای ادبیات حسینی یه مقاله به ما بدید. موضوع شما عرض میکنم خدمتتون، میخوام شما در جریان باشه. عرض کنم هنوز اولین تکسبوکش در دنیا بیرون نیومده، من میخوام شما جلوتر خود انگلیسیایی باشید که احتمالاً تو خود شهر آکسفوردن و این از این کار خبر ندارن. اسمش هست به نام پریزماتیک ترنسلیشن، یعنی ترجمه منشوروار، ترجمه منشوری. ببینید شما همتون بهتر میدونید که در علم اپتیک در فیزیک این است که میگن اگر نور سفید از این طرف بتابه شما از منشور عبور بدی از اون ور یه طیف رنگ پیدا میکنید. اینها این ایده رو در واقع از اینها گرفتن، میگن آقا یه متنی که شما از این طرف دارید این وقت در گذر ترجمه بر حسب مخاطب بر حسب زمان بر حسب مکان بر حسب پارامترهای مختلف شما میتونید از یک متن ترجمه‌های مختلف ارائه بدید. به نظر من حرف قشنگه، حرف معقوله، به دلیل اینکه نه دلیلی که تو علم فیزیک وجود داره ما میتونیم تجربه بکنیم، بلکه این یک واقعیت است. یه عبارت دیگه اینا میگن آقا ما از هر یک متن نمیتوانیم بگیم فقط یک ترجمه وجود دارد ولا غیر. اینات میفهمید؟ حالا موضوع اینه که من وقتی نگاه کردم آقای دکتر، من وقتی نگاه کردم دیدم که تو ادبیات حسینی و شعائر حسینی چقدر مطلب وجود داره که ما در سطوح مختلف باید بتوانیم این کار رو انجام بدیم. یعنی واقعا من فکر میکنم کاربردی کردن اون نظریه در حوزه ادبیات عاشورا هم میتواند در واقع شادی آفرین باشد، هم میتواند چالش هاشو مشخص بکنه، همون نظریه پربارتر بشه، هم ادبیات آشنا ما به زبان بهتر و در واقع با قابلیت بیشتر به مخاطبین دیگه ارائه بدیم در دنیا. نکته که میخوام عرض بکنم خدمت شما این است که اخیراً همین در واقع میشه گفت که قبل از اون سفری که عرض کردم خدمتتون که شب عید من کربلا رفته بودم اینا برای یه جلسه ای اینها در کنفرانسی بود اینا، قبل از اون یه کنفرانسی من هند رفته بودم، یکی از اساتید دانشگاه اسلامی علیگر رو من دیدم، البته ما سالهاست که ما با هم دیگه دوستی و کار مشترک علمی انجام میدیم که تو اخیراً از من خواستم یه مقاله برشون بفرستم اینها، مقاله اتفاقا دیشب تمام شد، من دیشب ایمیل کردم مقاله برشون. اما نکته‌ای که وجود داره این که اون آقای دکتر رو من میشناختم، ولی این دفعه در واقع یک شب مهمانش من بودم، داشتم تو منزلش باهاش صحبت می‌کردم، گفتم از کارهای جدید چه خبر، به من گفت که من اخیراً دست به یه کاری زدم، گفتم چه، گفت چون ایشون البته مسلمان سنی مون تو تخصصش ترجمه‌های قرآنی و خودش هم تو این زمینه فعاله، یعنی فقط کتابشناس نیست، یعنی خودش عملاً درگیر بود، هم در دانشگاه هند درس میده، هم در دانشگاه لیسستر انگلستان سال‌ها سالی که تو بخش مطالعات اسلامی عربی قرآنی کار میکنه. گفتم من سال‌ها سالی که متوجه شدم که اون ترجمه‌ای که ما از قرآن میگیم خوبه، این رو اروپایی‌ها نمی‌فهمن، اون ترجمه‌ای که اونها میگن خوب، اون ترجمه نظر ما مردوده، به دلیل اینکه نمیتونه مبانی و مفاهیم قرآنی رو چیز بکنه. گفتم شما چیکار کردی؟ گفت من به یک راه رسیدم، من به این راه رسیدم که ما همون مفاهیمی رو که بهش اعتقاد داریم میگیم این درسته، اینها رو بیم به زبان ساده بیان بکنیم. گفتم کاری هم انجام دادی؟ گفت بله، فلان کتاب من نوشتم، کتابش هم اتفاقا من در کتابخانه دانشگاه اسلامی علیگر دیدم، کتابش رو دیدم و مقدمه‌ش رو خوندم. البته ایشون فقط به تفاسیر ترجمه‌های سنی قرآن اشاره کرد، ولی مانعت الجمع نیست. این کار رو ما میتونیم از این در واقع دستاورد پژوهشی ما میتونیم در زمینه ادبیات حسینی استفاده بکنیم و بیاریم تو زمینه بحث دارالمعارف نگاری. اهمیتش در این است که مطالبی که در مورد امام حسین السلام نوشته میشه، همونجوری که نامه‌های دکتر طارمی اشاره فرمودن، بعضی از این مطالب خیلی تخصصیه، یعنی فقط اونهایی که تحصیلات تاریخی یا تحصیلات حوزوی خیلی بالا دارن میخوانسته میتونن استفاده بکنن، در حالی که وقتی ما دارالمعارف داریم مینویسیم، فکر میکنم این مطالب باید یه نحوه رقیقی بکنیم، یعنی رقیق بکنیم، یعنی که در واقع قابل فهم بشه، سهل الفهم بشه و برای مخاطب، چه بسا که نیاز باشه دارالمعارفی که داره نوشته میشه، این دارالمعارف در دو سه تا ورژن نوشته بشه. جناب آقای دکتر دارتارومی که سالهاست در دارالمعارف بزرگ اسلامی اونجا مسئولیت دارن، آقای دکتر شما حتما در جریان هستید میدانید، حتی خود دارالمعارف بریتانیکا دست کم یه ورژن دیگه داره غیر از اون ورژنی که تو دانشگاه است، یه ورژن کودکان داره. البته این به معنی نیست که مطالبشو مثلا فرض بفرمایید که خیلی خیلی سطحشو پایین آورده باشن، بیان بیانی است که مثلا بچه مدرسه ای انگلیس متوجه میشن، البته بعضی از مقالاتش هم خیلی معلومه می ساده باشه، ولی به هر حال سعی کردن این کار رو انجام بدن. اگر به نظر من شما میخواهید این دارالمعارف خوب عمل بکنه، هم در سطح ملی برای ایران و هم در سطح ترجمه برای جاهای دیگه، این باید در چند لایه منتشر بشه، یعنی مثلا در به زبان عربی یک سطح تخصصی داشته باشه، یک سطح در واقع ساده تر داشته باشه، به زبان انگلیسی یک سطح تخصصی داشته باشه، یک سطح حداقل ساده تر وجود داشته باشه، که اونهایی که میخوان مطالب ساده دریافت بکنن برن تو این دارالمعارف ساده، اونهایی که میخوان تخصصی انجام بدن برن جای دیگه. ببینید خود دیکشنری هایی که انتشار دانشگاه آکسفورد منتشر میکنه همشون در یک تراز نیستن. آقای دکتر شما بهتر مستزین آکسفورد انگلیش دیکشنری در 20 جلد و کامل ترین دیکشنری انگلیسی بزرگ دانش البته اون 20 جلد الان در 30 جلد منتشر میشه در انگلستان، دارن روش کار میکنن تو آکسفورد، ولی همونم که شما نگاه بکنید ببینید که این دیکشنری کوچیک آکسفورد هم که شما تو خیابون انقلاب میتونید که آفست کردن اینا هم هست، همه اینا دیکشنری آکسفورده، ولی اون بزرگتر برای اون محققین میذارن که در تراز تحقیقات دکتری تو مجله تخصصی میخوان مطالب مقاله بدن، این کوچیکانم انتشار منتشر کردن برای اینکه مثلا دانشجوها و اونایی که انگلیسی زبانشون نیست استفاده بکنن. من میخوام عرض کنم خدمتتون که از اینا باید استفاده بشه. بحثی که وجود داره این است که من فکر میکنم در مورد مدخلهایی که وجود داره در اینجا چند تا نکته رو باید بگنجونید. همونجوری که جناب دکتر طارمی اشاره کردن، بحث امام حسین السلام روی معماری هم اثر گذاشته، چقدر حسینیه ها حالا در هند میگن امام باره میگن یا آشورخانه میگن، اونها به وجود اومده، اینها با در واقع گنجانده بشه. یه کتابی الان من یادم افتاد چندین سال پیش، آقای دکتر بهتر میدونن، من مدتی هند زیاد میرفتم بر تحقیقات ادبیات حسینی، آقای دکتر بهتر میدونن اینو، اونجا من یه خانومی دیده بودم از دانشگاه عثمانیه حیدرآباد اومده بود، تخصص ایشون تکامل معماری داخلی حسینیه ها در حیدرآباد بود، مقاله شو ارائه داد، من رفتم باهاش صحبت کردم، البته اون مجموعه مقاله الان داره در هند چاپ میشه، چون من ادیتور مجموعه رو دیده بودم در دانشگاه جامعه ملی اسلامی، این دفعه رفته بودم جلسه داشتم دیده بودم، به من خبر داده بود. عرض میشه خدمت شما که اونجاها ایشون به من گفت که یه خانم مسیحی هندی همراه با یه گروهی از آرشیتکت‌های ایتالیایی چندین سال پیش آمده بودن ایتالیا، آمده بودن هند، اینها یه کتاب مفصلی راجع به معماری امام با فکر من مثلا The Architecture of امام با رزین ایندیا یه همچیشی عنوانی باده شده، من حالا با تو منابع بگردم پیدا بکنم، یه همچه کارهایی کردن. بعضی از فرانسوی‌ها من میشناسم، اونها هم آقای دکتر که در حوزه مطالعات اسلامی و معماری اسلامی کار میکنن حتما به حسینی‌ها میپردازن، اینها هم خب طبیعتا باستی تو این جا بیاد. یه نکته ای که وجود داره این است که ببینید آقایون گوش کنید، حدود 6 7 سال پیش بود در یه کنفرانسی حرم امام حسین گذاشته بود، بنده افتخار داشتم اونجا شرکت کرده بودم، یه استاد فرانسوی آمده بود اونجا صحبت می‌کرد، ببخشید الجزایری بود، آمده بود اونجا صحبت می‌کرد، میگفت یه استاد فرانسوی در کشور نیجر یه مؤسسه‌ای در نیجر درست کرد، خود طرف فرانسویه ولی کشور نیجر فرانسه زبانه، نیجر یه انگلیسی زبانه، نیجر فرانسوی زبانه، در نیجر یه مؤسسه‌ای درست کرد، اسم مؤسسه اینه مؤسسه الذین زکاهم الحسین، مؤسسه‌ای که اونها به برکت امام حسین به راه راست هدایت شدن، و این فرانسوی کلی کار کرده اونجا. من خواهش میکنم شما که میخواید تو این دارت و معارف کار بکنید از این مؤسسات مشابه حتما استفاده بکنید و یه در واقع یه اطلاع رسانی هم اینها داشته باشه. بحث دیگری که میخوام عرض بکنم خدمتون این است که وقتی میخواد کتاب دارت و معارف شما منتشر بشه، خواهش اکید منده این است که سعی بکنید وقتی مترجمایی که میخوان کار بکنن به یک زبان فاخر بنویسن. آقای دکتر واقعا به حق اشاره کردن که دارت و معارف نمیتواند زبان نازل داشته باشه، چون جنبه کتاب مرجع داره، هویت کتاب مرجع ایجاب میکنه که زبان فاخر، نه زبان ثقیلی که غیر از ادبا کسی متوجه نشه، نه یه زبان واقعا فاخر علمی باشه. عین این به نظر من تو بحث انگلیسی وجود داره، اگر تو بحث ترجمه به انگلیسی یا به زبان‌های اروپایی اگر زبان فاخری نباشه، آقای دکتر مستظر نوعا مطالب رو جدی نمیگیرن، چون عنصر زبان و ادبیات خیلی نقش داره تو اینکه آدم جدی رو بکشونه توی این ماجرا. بحث دیگری که میخوام عرض بکنم خدمتتون این است که ببخشید زیاد بنده معطل نمی‌کنم، خیلی تونتون دارم رد میشم، بزرگوارم تر عنایت بفرمایید، همونجور که آقای دکتر اشاره فرمودن بحث مقتل امام حسین علیه السلام از اون رویدادهایی است که نه حتی روزه ها و مرثیه هایی که خوندن در واقع به نوعی مقتل منظوم امام حسین بود، مقتل به معنای یعنی سرگذشت و داستان شهادت. اینا میفهمین آقایون بنده طی تحقیقاتی که کردم به اولین مقتل مسیحی امام حسین رسیدم چندین سال پیش که از طریق یک استاد آکسفوردی الاصل مقیم آلمان تونستم این کتاب این مقتل پیدا بکنم. 3-4 جمله بیشتر نیستین، گزارشی است که سفیر امپراتوری بیزانس که در دربار یزید اون فرستادن، چون یه سفیری امپراتوری بیزانس در دربار یزید داشت که موقعی که سر امام حسین سلام رو میبینه اعتراض میکنه، اون به دستور یزید میکشنش و اون قبل از این که کشته بشه در واقع شهادتینش میگه و مسلمان میشه و شهید از دنیا میره. بعد از اون یه نفر دیگه هم امپراتوری بیزانس آقای دکتر فرستاده بود برای کربلا فرستاد، یه گزارشی اون میفرسته، این گزارش 3-4 صفحه است، ببخشید 3-4 سطره، این گزارش به زبان سوریانی منتشر شده بود در یه کتاب. بعد یه استادی از اساتید ادبیات سوریانی در که آکسفوردی الاصل هم از انگلیسیه و الان در یک دانشگاه آلمان کار میکنه، این مطلب رو از زبان سوریانی ترجمه کرده به انگلیسی، من اینو اخیراً از انگلیسی ترجمهش کردم فارسی توی مجله من منتشر کردم. من میخوام عرض بکنم خدمتتون که شما اگر دقت بکنین ببینید که سیر مقتل نویسی امام حسین السلام فقط مختص مسلمان ها نبوده، ما مسیحیانی داریم که مقتل نوشتن، زردشتی هایی داریم که مقتل نوشتن، چه بسا شاید یهودی هایی داشته باشیم که مقتل نوشتن. یکی دوستان اخیراً رفته بود ترکیه، آمده بود در من، دانشجوی قبلی من الان دانشجو فوق لیسانسه، اون به من گزارش میداد تو تلفنی، من میگفت من کلی مقتل غیر مسلمانان در باب امام حسین رو در دانشگاه ترکیه من پیدا کردم و حتی در خود جای مراکز علمی اونها اینها سابقه و داره و هستن. نمونه بارزش سایمن آکلی و ادوارد گیبون که هر دوتا از مورخان خیلی مطرح قرن 18 من، البته ادوارد گیبون به خاطر اون تاریخ در واقع انحطاط و سقوط تمدن روم خیلی معروف به لحاظ کتاب، منتها وقتی شما کتاب ادوارد گیبون رو مطالعه میکنید میبینید ادوارد گیبون در دو صفحه ماجرای واقعی کربلا رو میگه، آخرش اشاره میکنه، میگه تفسیر این ماجرا رو در کتاب سایمن آکلی بهت پیدا بکنید. بنده کتاب سایمن آکلی رو پیدا کردم قرن 18، به زحمت هم اینو پیدا کردم و اینها، اصل اون خود اون فونتای قرن 18 همی. یک فصل مفصل سایمن آکلی آمده راجع به امام حسین صحبت کرده، من نمیگم هیچ جا اشتباه نکرده، بعضی جا البته خلط هم کرده بعضی چیزها رو، ولی به هر حال اینها رو گفته. یا مثلا فرض مفیو آرنولد، ادیب معروف قرن 19 همی انگلستان، شما اگه امروز هم بخواید در نقد ادبی انگلیسی کار بکنید، مفیو آرنولد رکنی از ادبیات، از ارکان نقد ادبی انگلیسی. یک کتابی داره اپرشن پشن پلی، در مورد عزاداری که ما در محرم در اون موقع در تهران و در اصفهان انجام میشد و در دوره قاجاریه بود، اومده نشسته و اصلا کلی تحلیل کرده اینها رو، نمیگم اشتباه نکرده. در سال فکر میکنم 10 یا 12 سال پیش یه رساله دکترا در گروه انگلیسی گروه ادبیات انگلیسی دانشگاه علیگره هند با همین محور دفاع شد که من اون دانشجویی که دکترا نوشت، من 2-3 شب اتفاقا مهمانش بودم در علیگره هند و اون داشت توضیح میداد و مقالهش رو به من داد. کلی از این چیزها وجود داره و من فکر میکنم شما میخواین دارت و معارف امام حسین بنویسید، حتما لازم است که یک نگاهی داشته باشیم به جریان‌های امام حسین پژوهی در میان غیر مسلمانان. یه نکته بگم خدمتون، یکی از اساتید هندی بر من میگفت، از شیعیان هند بود، میگفت که البته این گفته بود یه بار، بعد مقاله خودش رو من داد که در لندن ارائه داده بود مقاله رو، میگفت در جنوب اندونزی یا در جنوب فیلیپین، حالا این تردید از منه، میگفت جزیره وجود داره که اهالی اون جزیره نماد دینشون یه پنجه دسته، مثلا اون نماد پنجه دست که ما تو عزاداریا حمله میکنیم. میگفت اینها میگن این نماد دینی ماست و میگن یک ذکر بزرگ در دنیا وجود داره که در هر مشکلی میگه مشکل حل میشه و اون ذکر یا حسینه و اینها نمیدونن معنای یا حسین چیه، فقط سینه به سینه به اینها رسیده که یا حسین ارجه بگه مشکل حل میشه. من فکر میکنم اگه شما میخواین دارت و معارف امام حسین علیه السلام درست بکنید، یک نگاه صرفا ایرانی نداشته باشید، بیاید یک نگاه جهانی داشته باشید، چون امام حسین به واقع امام همه بشریت بودن. و عرض میشه خدمتتون آخرین نکته که میخوام عرض بکنم خدمتتون این است که بحث از ادبیات و عاشورا رو من فکر میکنم اگر میخواین این کار رو انجام بدین، این ویکی حسین چیز خوبی است، اما از اونجایی که مستظر هستین اولین آثار ادبیات حسینی بنده اعتقاد دارم قبل از شهادت امام حسین السلام به وجود آمد. من فکر میکنم ادبیات در واقع مرثیه ای امام حسین از همون زمانی به وجود آمد که امام حسین السلام متولد شدن و در واقع اولین روزخوان امام حسین پیغمبر اکرم بودن. من پیشنهاد میکنم اگر میخواید این کار رو انجام بدید، یه دارت المعارف خاص عزاداری و مراسی امام حسین ایجاد بکنید، برای اینکه حجم مرثیه ها و اشعاری که در مورد امام حسین در دنیا گفته شد به مراتب بیش از آن چیزی است که بتوان اینها رو احصا کرد. آقایون، من کتابخونه‌های بسیار بزرگی در دنیا رفتم، واقعا وقتی بحث امام حسین آدم وارد میشه، من فکر میکنم تنها کسی که میتونه اینها رو جمع‌آوری بکنه خود امام حسین علیه السلامه. یعنی واقعا اگر شما میخواید کار بکنید، یک قسمت بگذارید اطلاعات دارت المعارفی زندگی و شخصیت امام حسین، یک دارت المعارف دیگر خاص ادبیات حسینی بگذارید. ببینید من نکته‌ای که میخوام میگم خدمتتون اینه، آقای دکتر طارمی اینو میدونن، بنده افتخار داشتم که اولین مترجم تمام زندگی، تمام زیارتنامه‌های امام حسین علیه السلام به انگلیسی بودم. همین امروز هم داشتم از قم میومدم، از پشت میزی که داشتم آخرین ترجمه زیارتنامه‌های امام حسین داشتم ادیت میکردم، یعنی آخرین زیارت نهایی مقدسه ادیت انگلیسیش رو من انجام دادم، ترجمه خودم رو، بعد پشتم اومدم اینجاها. میخوام عرض کنم خدمتتون، خود زیارتنامه‌ها خودش نه دریا، اقیانوس بسیار مفصلی است. در کنار اینها شما وقتی نگاه بکنید، بحث زیارتنامه و بحث اشعار رو نگاه بکنید، اصلا قابل احسان نیست. من نمیگم نباید کار کرد، واقعا قابل احسان نیست. در میان این اشعاری که وجود دارن، همونجور که آقای دکتر طارمی اشاره فرمودن، ببینید یه شعریه که مثلا فرض بفهمید که صنف خیاطای بازار تهران یه حسینیه تو بازار دارن، یه نزدیک بازار دارن، یه عزاداری میگیرن، خب اشکال نداره، خب کار بسیار خوبی هم میکنن. یه نفر مداح میره اونجا تو صنف بازار یا مرثیه میخونه، یه شعر میخونه، یه شعر مرحوم آیت الله شیخ محمد حسین غروی اصفهانی به نام مرحوم کمپانی دارن ارائه میدن. شعرهای مرحوم آیت الله غروی اصفهانی اگه شما نگاه بکنید، این شعرها شعر معمولی نیست، این شعرهایی است که در واقع با اون تمام تسلطی که مرحوم آیت الله غروی اصفهانی داشتن رو مباحث عرفان اسلامی داشتن، روی چیزا داشتن، ایشون شعر گفتن. بعضی شعرها رو من میخونم، میبینم تو هر نه بیت، تو هر مصرعش، هر کلمش ناظر به یه ظرافت علمیه که وجود داره. یا مثلا در شبه قاره‌ای شاعری بوده به نام میر انیس، ایشون تمام عمر شعر بر امام حسین گفته. هند من رفتم بارها دیدم تأثیر میر انیس بر شبه قاره‌ای هند، اگر نگیم که از تأثیر محتشم کاشانی بر ایران به مراتب بیشتر است، دست کم در حد این محتشم کاشانی است. توجه بفرمایید، رساله های متعدد دکتری همین الان تو دانشگاه اروپا و آمریکا وجود داره که میر انیس رو با شکسپیر مقایسه کردن، حتی بعضی اومدن میر انیس رو با هومر در ادبیات یونان مقایسه کردن. بنابراین من فکر میکنم اگر میخواید که حق کار ادا بشه، برای ادبیات مراسی امام حسین السلام کلا فکر یک کار دیگه ای رو انجام یعنی بکنید. یعنی اگر فکر میکنم شما تو بحث این دارت و مافه امام حسین السلام بخواید بحث مرثیه ها رو یک قسمت بگذارید، فکر نمی کنم این کار حق مطلب رو ادا بکنه. برای اینکه بحث مرثیه ها شما نمیدونید این چقدر این عظمت داره. ببینید این تعداد، همونجوری که آقای دکتر اشاره فرمودن، شما تو هر کتاب فروشی دینی که برید بخش امام حسین یقینا قسمت خیلی پرپیمونشه. این دیگه الان مثلا تو قم، حالا بوستان کتاب آقای دکتر بهتر میدونن، قفسایی که در مورد بقیه شخصیت هاست، که دو تا ردیفه در مورد امام حسین که میرید، یه قسمت مفصل از کتابخونه وجود داره، کتاب فروشی کتابه در مورد امام حسین. من میخوام عرض کنم خدمتتون که شما تو وقت بحث مرثیه ها وارد میشید، این همه تعداد مرثیه هایی که منتشر شده و ثبت و ضبط شده، حداقل در زبان فارسی شما نگاه میکنید میبینید نمیتونید همه رو جمع بکنید. در تراز جهانی اگه شما بخواید عمل بکنید، اصلا کلا باید یه پروژه جداگونه رو باز کنید و من فکر میکنم باید این کار بشود. یعنی واقعا از ضروریات است که این کار رو ما انجام بدیم. چون بنده عرض کردم خدمتتون که من با موارد به مواردی برخورد کردم که اصلا شاعر مسلمان نبوده، شاعر هندو بوده. من بودم تو مجلس عزاداری در هند که ذاکر مصیبت هندو بوده، مسلمان نبوده، و بسیار بسیار سوزناک برای امام حسین شعر میگفت و بیشتر از همه افرادی خود این هندو گریه میکرد. توجه میفرمایید؟ و شعرهای خودش بود. توجه میفرمایید؟ من فکر میکنم اگه میخواید این کار رو انجام بدید، بحث ادبیات حسینی نه بخشی از این دارت المعارف باشد، یک چیزی در تراز این دارت المعارف باشد. و خواهش اکید من این است که حتما حتما از ابتدا نگاه جهانی داشته باشید روی ماجرا، چون شخصیت امام حسین به گونه‌ای است که اگر نگاه جهانی نداشته باشیم، امام حسین ضرر نمی‌کنه، ما ضرر می‌کنیم، ما در واقع قاصر و مقصر خواهیم بود. ببخشید خیلی وقتتون گرفتم، صلوات ختم کنید.
فوت شده، ایشون شاگرد صاحب علاقات بوده، شاگرد خصوصی ایشون بوده، ایشون شده مرحوم میرحام حسین درس خصوصی داره.
من یک چند نکته در جنبندی مباحثی که آقای دکتر فرمودن اضافه کنم که یکی از در واقع تمایزاتی که حالا دانشنامه‌های اینترنتی دارن این هستش که هر بخش، یعنی هر موضوع اصلی مثل ادبیات، حالا در مفهوم کلی‌تر هنر، میتونه خودش یک بخش کاملا متمایز باشه و خدا رو شکر فضای مجازی این فضا رو در اختیار قرار میده که اون محدودیت‌های دانشنامه‌های چاپی رو جبران کنه. لذا ما واقعا میتونیم در همین ویکی حسین همون بخش ادبیات رو به همون گستردگی که شما میگید در کنار بخش‌های دیگه ادامه بدیم، چون فضای مجازی دیگه اون محدودیت‌های دانشنامه‌های چاپی ها نداره. در جنبندی بحث اگر دوستان سوالی هست.
جاییه که الان اگر کسی سرچ بکنه مثلا هر دقل اطلاعاتی بخواد، حتی محققین حالا جالب شدیم موقعی فقط گفتن بچه های دانشجو و مثلا بچه دبیرستانی ها و اینا میرن تو ویکی‌پدیا سرچ میکنن، الان بعد از این مدتی که پایه شد